تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله الذی لیس کمثله شیء. به نام خدای نور و روشنی، به نام خدایی که مثل اون هیچ جا پیدا نمیشه. خانم ها، آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. انشاءالله هر کجا که هستید خدای متعال سایه سرتون باشه. خدا رو شکر میکنیم که امروز هم این توفیق رو به ما داد تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم. ما همراه شما، حاجای مهندسی عزیز هم در استودیو حضور دارن که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجا سلام علیکم.
بنده هم خدمت شما و همه عزیزان، خوبان، عاشقان و مشتاقانی که با یک عالم احساس زیبا و قشنگ، ترک گناه و روی کرده به سمت خدا این برنامه ها رو پی میگیرن، عرض سلام و ارادت دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنون، متشکرم. ما هفته های گذشته یک بحثی رو شروع کردیم در مورد توبه از حرامخواری و پرهیز از مال حرام. خیلی مورد استقبال شما دوستان خوب قرار گرفت، از این بابت خدا رو بسیار بسیار شاکر و ممنون هستیم. بالاخره باعث شد به خودمون بیایم، ببینیم که چند مرده حلاجیم، کجا داریم میریم، چی کار داریم میکنیم. پیامک هم حاکی از همین مسئله بود الحمدلله. اما علل گرایش به مال حرام رو در اواخر وقت برنامه گذشته مورد بررسی داشتیم، قرار میدونم که وقتمون به اتمام رسید. من پیشنهاد میکنم و خیلی مشتاقم که باز هم از زبان شما، ولی خلاصه چون وعده کرده بودیم که سوالات دوستان بپردازیم، یک جنبندی داشته باشیم از این علل گرایش به مال حرام و بعد انشاءالله به سوالات مردم عزیزمون بپردازیم.
ده. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که در بحث گذشته، اگر خاطر شریفتون باشه، در بحث هفته گذشته مطرح شد که این انگیزه هایی که در همه ساحت‌های مختلف زندگی برای ما پیش میاد، در واقع برخواسته و برگرفته از اندیشه‌های ماست. اندیشه‌های مشرکانه انگیزه‌های آلوده تولید می‌کنه و اندیشه‌های توحیدی خود به خود سامانه‌های توحیدی رو در ما تقویت می‌کنه. اگر اعتقاد به خداوند جا افتاد، رفتارها خدایی میشه. اراده انسان بر مبنای خاص خدا شکل میگیره و تأکید شدیدی که اسلام ما روی مسئله توحید داره و پیامبر روز اولی که اومد فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی اگر میخواد واقعا رستگار بشید، واقعا میخواد از چنگ همه آلودگی ها، همه بدبختی ها نجات پیدا بکنید، بیاد قبول بکنید اون وحدت حق را، بیاد قبول بکنید که همه چیز به دست اوست و همه کمالات در اوست و همه قدرت ها و توانمندی ها در اوست و شما به وظیفه بندگی در پیشگاه این حقیقت مطلق افتخار کنید، همه چیز دنیا و آخرتتون تأمینه. بیراه غیر از این نرید. این یک بخش بود که اشاره کردیم، تقویت مسائل اعتقادی و این که ببینیم خداوند متعالی که از ما نبودی، متقاضا ما نبود، لطف او ناگفته ما میشنود، ما را آفریده، بعد گام به گام همینطور اومدیم تا اینجا، چه قدرتی و اراده ما در خلق خودمون داشتیم، در خلق این عالم داشتیم، او همه این قدرت ها و اراده ها را داشته. بنابراین پس چرا ما داریم اینجا که رسیده، حالا سر یه لقمه نون و سر یه زندگی مادی که شده، اینجا که شده حواسمون پرت شد، حول و ولای تو دل ما افتاد، دغدغه‌ای که ای وای اینو چیکار کنم اون چیکار کنم، از مدار در رفتیم. نکته بعدی بعد از این فضای اعتقادی،
پس یکیش اعتقاد به ربوبیت خدا،
نکته بعدی که متفرع بر این مسئله هست بحث حرص و طمع. ببینید حرص و طمع از چی برمیخیزه؟ حرص و طمع باز از همون نوع نگاه غلط. یعنی وقتی ما به زندگی نگاه غلط داشتیم، خوشی‌ها و ناخوشی‌ها رو در یک مسائل دیدیم که واقعا نیست. در درون ما انسان‌ها احساس به این که ما برترین‌ها رو می‌خوایم، دنبال بالاترین‌ها هستیم، یک احساس قشنگی است. همیشه انسان یک نوع تعالی طلبی رو داره، یک نوع برتری طلبی رو داره، هی می‌خواد از این فضا بالاتر از این بیاد. غافل از این که این بالا آمدن در فضایی که با محوریت دنیا خواهی و دنیا طلبی باشه، این عین سقوطه. همون چه از کردم گیج میشه، یه واقعیت ها رو برعکس میبینه، پله ها اینجاست اونجا میبینه، اونجا هست که هیچ چی نیست پله میبینه، میره پا میذاره میخوره زمین. حب دنیا رو اصلا کل خطیعه. این دنیا محوری ها و دنیا گرایی ها باعث میشه که انسان میره سراغ یه سری حرکت های یه سری کارهایی که نباید بره، گیج میشه. زیباسازی که شیطان میکنه برای همین نوع حرامخواری ها زرنگی میدونه، حتی توجیه میکنه. بعضن نمونه هایی رو در بحث های قبل اشاره کردیم، طرف مثلا میاد ربا میده، بعد میاد میگه که خب بالاخره پول من حبس شده دیگه، چطور شد طرف رفته این همه درآمد در سایه پول من پیدا کرده، من مفت بیام این کار بکنم. میاد یک جور توجیه هم میکنه که میگه خیلی خب منم درآمد پولمو دارم میگیرم. غافل از این که اگه درآمد پولتو میخوای بگیری باید به صورت مضاربه باشه، باید به صورت اون ضوابط فقهی که
قالب قرارداد
در یه قالب قراردادی اونجوری باشه، نه اینکه پول میدم هر کار میخوای بکنیم به من ربطی نداره، فقط من این مقدار پول اضافه میگیرم. شاید میخواد بره مشکل زندگیشو حل کنه، گرفتاری زندگیشو میخواد حل کنه. غرض این است که گاهی شیطان میاد توجیه میکنه، زیبا میکنه این امر رو، قشنگ جلوش میده، بعد میره به سمتش. شرایط ازدواج براش فراهم نیست، در امور اخلاقی دیگه میاد میگه خب شرایط ازدواج که برای من فراهم نیست، یه نیاز طبیعی هم که دارم، میکشونش به سمت حرکت‌های حرام به گونه‌ای که مثل اینکه توجیه پذیر است و توجیه داره. اینا همه همون زینا لهم شیطان اعمالهم، زینا شیطان لهم اعمالهم. شیطان میاد تزیین میکنه، بزک میکنه، قشنگ میکنه. حرص و طمع یک صفت اخلاقی است که بر اساس اون دنیا طلبی و دنیا خواهی و دنیا دوستی در انسان فعال میشه. قدرت تفکر ازش میگیره که خب تو این همه داری جمع میکنی، حتی بعضا ثروت هایی که اگه تا 7 نسل بعدش هم بخوان بخورن بازم هنوز داره، باز داره جمع میکنه. چرا؟ چون دوراندیشی و حزم رو ازش میگیره، اون قدرت این که بتونه با فکر کار بکنه ازش میگیره. همین طور افتاده
و جالب تهم نداره، سیر نمیشه،
سیر نمیشه، هر چی هم بیشتر بره میگه هل من مزید. یعنی نوع تقاضای جهنمیه، نوع تقاضای جهنمیه، این گزاره از جهنمه دیگه. هر چی میریزی تو دهنه جهنم میگه هل من مزید، بیشتر هم هست. این روح جهنمی هر چی دنیا میریزی توش میگه هل من مزید، تازه هر چی بیشتر میره دوباره شرسش
بیشتر میشه.
شما ببینید اون آدمهایی که محدودیت مالی دارن حرصشون بیشتره، یا اون آدمهایی که در سطح دنیا دارن دزدی میکنن و ثروتهای جهانی رو دارن به جیب میزنن، خب حرص اونا خیلی بیشتره. پس ببینید این روشیست که ما هرچی دنبالش بشیم هیچ سیری نداره، یه روش غلط هست. برابر این در این فضا هم باید ما محدودیت ایجاد کنیم. فضای بعدی این است که بپذیریم که ضوابطی که بزرگان ما از پیغمبر ائمه علیهم السلام گرفته تا بیاد به مراجع دینی ما، اینها اگر یه ضوابط و قوانین رو تعیین میکنن برای حلال و حرام، اینها ملاک داره. بعضی ها شریفی فکر میکنن مثلا اگر یه مرجع تقلیدی فتوایی رو میده برای اینکه این حلاله و حرامه، میگه آقا این مراجع که اطلاع ندارن که، همینطوری مثلا یه تصور باطلی از مسئله دارن. بابا مرجع تقلید اونجا نشسته در تمام این مسائل از جهت موضوعی، از جهت حکمی اطلاع داره. بله. کارشناسان میرن مسائل رو براش تبیین میکنن که آقا، مثلا شرکت های هرمی، بعضی هم میگن که نه آقای مراجع که اطلاع ندارن که چیه، یه تصوری دارن، فکر میکنن فلان، فکر میکنن بهمان، دیگه نمیدونن که این مراجع کارشناسان اقتصادی متعدد اینا دارن، میرن میشینن کنار اینها مسائل رو توضیح میدن، و وقتی این فقیه براش موضوع کاملا روشن شد، اون موقع حکمش صادر میکنه. این اولا. پس این گونه نیست که بی اطلاع از موضوع مرجع تقلید فتوای بدهد. نخیر، تمام این مراجع ازام اینها کارشناسان قوی در بخش مختلف اقتصادی، اجتماعی، مسائل طب و پزشکی و امثال اینها دارن که با نظر این کارشناسان، مشاوره با این کارشناسان حکم رو تعیین میکنن. پس اولا ناگاه از موضوعات نیستن و ثانیا مردم عزیز ما بدانند که مرجع تقلید در قبال این حکمی که داره صادر میکنه و در رساله می نویسه خودش رو در پیشگاه خدای متعال مسئول میبینه. اینجور نیست که از سر ذوق و هوس سلیقگی برداره چیزی رو بنویسه. 50 سال درس خوندن، 60 سال درس خوندن و عمرش رو در راه اینها مصرف کردن، این تخصص بالایی در کارشناسی دین پیدا کرد. اصلا فقیه یعنی چی؟ یعنی کارشناس دینی و اونم در حد مرجعیت که قرار میگیره، یعنی اون کارشناس بسیار قوی و بالای دینی که قرار گرفته، اینا روی موازینی دارن این فتوا رو میدن. مبانی در همین طور که نیست، بر مبنای کتاب از سنت از عقل از اجماع از حداقل مبانی که فقها بهش استناد میکنن، بر اساس این ادله دارن اینا حرف میزنن. خودش رو در پیشگاه خدا و خلق خدا مسئول میبینن. مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه ظاهرم بود که میخواست ببینی که آیا در فقه قدیم این بحث مطرح بود که اگر حیوانی در چاه افتاد آیا آب چاه نجس میشه یا نه. قدمایی از فقها ها میگفتن نجس میشه. بعد ایشون ادله رو بررسی میکرد، میدید نه به نظر من نجس نمیشه. استنباطی که دارم از ادله میکنم اینه. دقت کنید ببینید چقدر تقوا اینا رعایت میکنن. بعد به ذهن رسید گفت تو منزل ما چاهه، نکنه که چون من خودم چاه دارم ناخودآگاه این مسئله اثر کرده، دستور داد چاه رو پر کنید. این چاه برای آبکشی منزل است، فرمود پر کنید. چاه رو پر کرد، خب الان دیگه چای من ندارم دیگه. نشست مجدد ادله رو بررسی کرد که مبادا داشتن اون چاه اثر کنه ناخودآگاه توی استنباطش که زحمت برای خودم باها درست کنه. مجدد ادله رو بررسی کرد، دید نه، نظرم بر این است که نجس نمیشه و لازم نیست، فرمود چاه رو خالی کنید و اینجوری. یعنی تا این اندازه این حواسشون جمع این مراجع، اینجور نیست که اگر فتوایی رو میدن همینطور از سر هوا و هوس فتوا بدن. نعوذ بالله، اینا بر اساس قرآن، بر اساس روایات، بر اساس عقل، بر اساس اجماع فقها، اونم با مباحث مفصلی که در بحث‌های فقه انجام گرفته، اصولی برای استنباط این احکام وجود داره. قرازم این است که اینجور نیست که برخی فکر میکنن مراجع تقلید اگر فتوایی بر حلیت و حرمت راهکارهایی که برای درآمدهای مالی و مادی داده میشه، اینو مردم از زمان نیان با نوع نگاه خودشون تغییراتی درش بدن، بگن نه مراجع این مطلب متوجه نبودن،
اجتهاد نکنیم در رابطه،
اجتهاد در مقابل اینها نکنیم. اینا همه مسائل و چه موضوع چه احکام، همه چی براشون روشن هست. و اون چیزی که هست در پایان عرض کنم این است که خودمون رو واقعا تسلیم این دین بکنیم و این دین و این آهنگ و این نامی خدایی بهترین وعده ها رو به ما داده. مگه ما دنبال مال و ثروت میخوام بگردیم؟ مگه دنبال خوشی و خوشبختی نمیخوایم؟ گفته از این راهی که من گفتم لهم البشرا فی الحیات الدنیا و الاخره، کجا داری میری؟ عین تذهبون. جالبی که قرآن گاهی داد سر ما میکشه کجا دارید میرید؟ عین تذهبون. تو اگر خوشی و خوشبختی میخوای که این که راهش که من برات تعیین کردم، این در اون در، دنبال چی داری میزنی؟ اگر این مسائل رو یه مقدار با خودمون کنار بیاییم، مردم عزیز ما، البته اکثریت که دنبال حرام نیستن، اون اقلیتی که احیاناً بر اساس ناآگاهی متوجه نیستن، یک کم زیادهی میکنن، یه ذره کافیه به خودشون بیان، انشالله با اون خوبی که دارن از این حرکت هم فاصله بگیرن و بگیریم تا زندگی های ما با حلال خاری صفای دیگری رو پیدا کنه
انشالله. کاش خودمون رو بشناسیم، یعنی اگر خودمون رو بشناسیم باز هم به این سمت نمیریم. اگر کرامت خودمون رو بدونیم زندگیمون رو با حرام آلوده نمی کنیم که فرمود من کرامت علیه نفسو هانت علیه دنیا. قدر خودمون رو بدونیم، قدر کرامت خودمون رو بدونیم که انشالله زندگی عاری از مال حرام داشته باشیم که اثرات و تبعات بسیار سوئی داره. آقای مهندسی، حالا خیلی ها میخوان یک زندگی سالمی داشته باشن، از امروز بحث توبه از حرامخواری ما رو دیدن، علل گرایش به حرامخواری رو شنیدن و حالا میخوان یک زندگی سالم داشته باشن، عاری از هر گونه مال حرامی. بسیار بسیار پیامک فرستادن دوستان عزیزمون به 20303، گفتن بنا به دلایلی ما مال حرامی وارد زندگیمون شده. حالا بعضیا حق و ناس به گردنشونه، بعضیا خدای نکرده از طریق ربا مالی رو کسب کردن، بعضیا از طریق رشوه و نمونه های از این قبیل. حالا باید چی کار بکنن؟ اینا میخوان توبه بکنن، حالا یک بخشش اینه که برن و بگن استغفرالله ربی و توب و الهی، عزم به بازگشت نداشته باشن، ولی چه راهکار عملی اینا پیش روشون هست و چه جوری باید جبران بکنن؟
ببین خیلی راحت، از جهت اینکه اولا هیچ جای ناامیدی نیست که بیاد بگه خب پس من حالا چیکار کنم. نه، راهکار داره. بین خود و خدا توبه میکنه، پشیمان از اینکه چرا این اتفاق افتاده، توبه هم میکنه بین خود و خدا که دیگه من این کار رو انجام نمیدم. این یک. دو، اون حقوق مالی که میدونه از کی گرفته، فرض کن یه نفر اومده پولی رو داده به شما و مقدار ربا گرفته، بعدم میدونه که این پول رو من با آقای شریعتی دادم و این مقدارم ازش ربا گرفتم. فرض کنیم 1,000,000 تومان پول به شما داده، اومده 1 تومن، 2 تومن، 10 تومن، 1,000 تومن، هرچی ربا از شما گرفته و حالا متوجه شد آقای شریعتی من از شما اون پولی که دادم به شما این مقدار اضافه گرفتم، حالا اگر دارم که برگردونم که دارم، اگر واقعا نداره، مصرف شده به گونه‌ای که نداره، میاد میگه آقای شریعتی خدا گواه من اشتباه کردم، نفهمیدم، شما حلال کن مرا، من روز قیامت نمیتونم پاسخگوی شما باشم، حلال کن مرا. خیلی از مردم ما اصلا همینجوری که میشه میگه نوش جانت حلالن طیبن طاهرا، منم گرفتاریم حل شد. بعد یکی هم ممکنه بیاد گیر بده بگه نه خیر من حلال نمیکنم میدم. خب این دو دستی تقدیم بکنه، تقدیم بکنه اون مالی که در اختیارش هست، خب حق مردم رو بده. نمیشه بیاد ربا گرفته مال مردم رو در حبس کرده در مال خودش، بعدم میگه استغفرالله ربی و توب الیه، از این به بعد نمیگیریم. خب از این به بعد نمیگیری احسن، بازم دست درد نکنه که از این به بعد نمیگیری، ولی مال قبلی مال مردم رو برگردونه. پس یه وقتی هست که نه، میتونه این اموال رو برگردونه، یا رشوه‌ای تو اداره در دستگاه قضایی یا اداری هر چی بوده گرفته، برگردونه به طرف بگه آقا من این رو از شما گرفتم، الان بهتون برمیگردونم. اگه اون موقع طرف گفت نه آقا خدا گواه هست حلالا طیبا طاهرا، خب برگرده مصرف کنه، عیبی نداره. ولی اگر نخواست پس بگیره، پس در هر صورت یک نوع تعاملی که مال مشخصا مالکش معلومه کیه و اومده تو زندگی من، بره و ازش حلیت طلبه، یا
حلالا طیبا و فلان و اینا، و طرف میاد رشوه میده میگه آقا بفرمایید نوش جونشون حلالا
طیبا. این غیر از اون مرحله اولی که
در جبرانشه،
جبرانشه. یعنی واقعا توبه کرده و رفته داره میگه من اشتباه کردم، من این رو نباید از شما میگرفتم، خلاف قانون بود، خلاف شرع بود، نباید میگرفتم. اونم حالا میگه که خیلی خوب باشه گذشت، عیب نداره، شما برید حالا طیبه. این الان غیر از اون وقت است، اون وقت وقتی بود بهش احتیاج داشت، ولی الان تمام شده قضیه. خب و اما در مواردی که اموالی از راه‌های اومده، نه مالک رو میشناسه که کیه و نمیدونه از چه طریق‌هایی اومده، چقدر هست، از کی بوده، هیچ اینا رو اطلاع نداره، خیلی راحت میره سراغ مرجع تقلیدش، زنگ میزنه دفتر مرجع تقلیدش یا نماینده مرجع تقلیدش، میره اونجا و این حساب‌های مالی رو با او تصفیه میکنه به عنوان رد مظالم مثلا فرسونی که، یا او مثلا براش تعیین میکنه این مقدار باید بپردازی. و یه نکته که در اینجا خیلی مهمه از جمله حق الله ها و حق الناس هایی که برخی از ما تو زندگی ها ممکنه وجود داشته باشه، دیون شرعیه، مثل خم، زکات. ببینید ایران یه حقوقی است که خدای متعال گفته باید از اموالت برگردونی، باید از اموالت برگردونی، حقوق اجتماع رو بده، حقوق دیگران رو بده، بعد تملک کن. بحثی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان داره، به اون است که میفرماد انسان اول باید حقوق اجتماعی مالش رو در کنه، بعد مالکیت پیدا کنه، نه اینکه اول مال من بعد میخوام بپردازم. یعنی باید بیاد حق حقوقی که باید بپردازه، اهم از زکات، اهم از خمس، اینا رو باید بپردازه. و بعدم نگه من زحمت کشیدم، عرق جبین و کد یمین و بنا کنه نسل مسجع ساختن، که من زحمت کشیدم بیان به کی بخوره؟ تو به تو رفتی نداره، منی که خدای تو هستم این رو بهت دادم، اصلا کی به تو توان داد زحمت بکشی؟ کی نیرو داد؟ این حول و قوه از کجا اومد؟ گاهی خط کشی های مشرکانه ما میکنیم، مثل خدا یه دستگاهی داره منم یه دستگاه جدایی دارم، میگم خب تا اینجاش خدا داده، از جبهه من نه آقا، این حول و قوه رو خدا داد، توفیق داد که تو تلاش کنی، کار کنی. آه در بین ماها اگر جناب عالی بیاد یه پولی رو بدید به من، بگید که شما این پول رو برو نیازمندی های زندگی تو تا یک سال هزینه کن، انصاف به خرج بده، نه علکی اسراف کن، نه فشار بر خود بیار، برو زندگی تو یک سال اداره کن، هر چیش پس اضافه اومد بیار بده و پس بده ما. به خدا قسم، نه نه، فرض کنم بین من شوی هم چه قرار که بیاد بگه هر چه زیادی آوردی بده، برو نیازمندیات هر چی نیاز داری منصفانه عمل کن،
هر
چی زیاد برگردون. اگر یه همچه آدمی پیدا بشه تو جامعه، ما چقدر ازش تشکر میکنیم، چقدر ممنون دارشیم که میگیم چقدر بزرگواری کرد، یک سال چقدر پول در اختیار من گذاشت، اصلا کارتشو داد به من، گفت هر چی میخوای برو بردار، چیزی اضافه اومد بده به ما. خب حالا که خدا اومده توان جسمی داده، همه اینا رو داده، نه فقط مال داده، توان جسمی داده، مال داده، همه اینا رو داده، سر سالم که شد میگه چهار قسمتش هم باز بردار برای خودت، یک پنجمشو برگردون. بازم میگیم برای کی؟ برای چی؟ چون توجه نداریم که بالاخره اینا عنایت الهی است بر ما شده، اینا جزء وظایف ماست که باید حساب سال داشته باشیم که از این طریق حرامخواری نکنیم. گاه میبینی طرف رشوه نمیگیره، دزدی نمیکنه، کم فروشی نمیکنه، اون روش های اون شکلی در مباحث مختلف ربا نمیگیره و امثال اینها، ولی خمس سالش نمیداد. اگر مالش متعلق زکات، زکات نمیداد، به نوعی حرام را از این بر وارد کرد. برابر این، اگر ما این مسائل را رعایت بکنیم، یه زندگی راحت، یه زندگی زیبا و مشکلی هم نداریم که بیام بگیم خب حالا مدتی حرامات تو زندگی ما وارد شد چه کنیم. راهکارش همینا هست، نهایتا مراجعه میکنه مرجع تقلیدش، وضعیت مالش رو میگه، میگه اینجوریه، اگر خمسی باید بده میده، اگر رد مظالمی بوده طبق نظر او براش تعیین میکنه، با خیال راحت زندگی دنیا و ابدیتش رو داره.
خیلی خوب، خیلی متشکرم. بله، باز هم من تاکید میکنم و پیشنهاد میکنم که حتما حتما به خاطر اینکه ظرافت ها تو مسائل احکام و فروع دین بسیار زیاده، حتما با دفتر مرجعتون تماس بگیرید و جزئیات رو بگید و انشالله پاسخ صحیح رو دریافت بکنید. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشالله با بخش بعدی گفتگومون. قراره که به سوالات شما که از هفته گذشته به دستمون رسیده بپردازیم انشالله، اگر خدا توفیق بده باز میگردیم. با احترام در محضرتون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر جا که باشید بر من درود فرستید، زیرا درود شما به من میرسد.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خیلی خوشحالیم که امروز هم خدا این توفیق رو داد تا با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون باشیم. با حضور حاج‌های مهندسی عزیز قراره تو این بخش به سوالات شما دوستان بیننده بپردازیم انشاءالله. خب حاج‌های مهندسی، خیلی ممنون، متشکر، خیلی استفاده کردیم. حالا قراره به چند تا سوال بپردازیم. خواهش می‌کنم که مقداری کوتاه‌تر پاسخ بدید که انشاءالله بتونیم به سوالات بیشتری بپردازیم. بیننده عزیزی پرسیدن که از حاج آقای مهندسی بپرسید که این دو جمله چگونه با هم کنار میان. یک، صد بار اگر توبه شکستی باز آی، و جمله دومی که ایشون ذکر کردن اینه که کسی که از گناهی توبه کنه و دوباره اون رو انجام بده مانند کسی است که خدا را مسخره کرده است. در روایت داریم این نکته رو. حالا من توبه کنم یا نه؟
بله که توبه کنم، چه توبه نکنم. ببینید این که در روایات داره اگر کسی توبه بشکنه خدا رو مسخره کرده، نوعی تمسخر هست. و از اون طرف هم گر 400 بار توبش کسی بازای آیه و روایت نیست، ولی این وعده های قرآنی رو در این شعر اومده تحت این عنوان حالا آورده. این 100 بارم یعنی هر چند بار مکرر. این وعده استفاده کرده از اون باب رحمت الهی که واسع هست و هیچگاه در رو به روی گناهکار نمی بنده و حتی فرمود اگر یک سال قبل از مرگتون، بعد فرمود نه زیاده، اگر یک ماه زیاده، اگر یک هفته نه زیاده، اگر یک روز نه، اگر یک ساعت نه، اگر تا اون لحظه ای که آثار مرگ که داری اون ور آب رو میبینی، اون ور خط رو میبینی برزخ، تا اونجا پیدا نشه توبه کنه قبوله. خب اینا میاد میگه که هر چه شکستی بازای، یعنی باز ناامید نشو، در امید همیشه بازه. اما توبه ها متفاوته. یه وقتی هست که طرف داره توبه میکنه، ته دلش ناخونک بزنی میگه آیا واقعا بدت اومده از این بعد، میگه نه بازم انجام میده، ولی ظاهرا داره میگه که عجب خدا لعنتون شیطون رو، من بد کاری کردم. گرچه همین مقدارش هم جالبه، همین مقداری که در مقابل حرکت بد عکس العمل داره نشون میده همین هم جالبه ها، ولی ته دلش بری میبینی که نه این بر نگشته. این اگر باشه خوبی مسخره کردنه. چی میگه استغفرالله؟ یه دفعه میاد مقابل امیرالمومنین میشه میگه استغفرالله حضرت، فرمود سکلت که اومد مادرت به عذاب بشینه. چی میگه استغفرالله؟ چون حضرت میشناسه طرف رو که این بازی در آورده، این بازیگر صحنه گناه هست، حالا اینجا نشسته استغفرالله ربی و تو و الی دستم خواهد به معاصرش بکشه، تو بازی در آوردی. پس یک وقت هست که ما واقعا با توبه داریم بازیگری میکنیم. این خود ما هم میدونیم الانسان علی نفسه بصیره، خوب متوجه درونش که چه اتفاق داره میفته. اما این وقت هست که نه، واقعا متنفر شده، یعنی تو عمق دلش که بری پشیمانی رو جدا میبینی و احساس میکنی، خیلی بدش اومده، خیلی ناراحت شده از این کار و واقعا نادمه. تو خلوتش داره گریه میکنه در پیشگاه خدا، هیچ کس نیست که بخواد به قولان بود جانم عذاب بکشه ها، اما واقعا داره بین خود و خدا در خلوت شرمنده است.
خب توبه میکنه ولی بازم
شد، این توبه میکنه، این توبه است، مقبولم هست، پاکشم کردن. اما از اون طرف میبینی باز لغزید، یه چند روزی چند ساعت خودش نگه داشت، باز یه دفعه مجدد لغزید. این یه گناه جدیده، این گناه جدید توبه جدید میخواد، گناه جدید توبه جدید میخواد. بنابراین پس اگر توبه رو شکسته، در حقیقت توبه رو نشکسته، اون توبه سر جای خودش محفوظه. پاش مجدد لغزید، پاش لغزید، یه خلافی مرتکب شد. شبیه به این است که نفر مریض شد، خب رفیش دکتر، حالت سرماخوردگی داشت و عطسه و سرفه و چنچنان، رفیش دکتر و معالجه شد و دارو مصرف کرد، الان خوب شده. خب مجدد سرماخوردگی، بهش بگم برو بمیر یا نه برو معالجه کن. هیچ وقت بهش نمیگن شما مگه قبل سرما نخورده بود اومد اینجا، چرا مراقبت نکردی؟ بالاخره ضعف مراقبت باعث شده سرما خورده دیگه، اختلاف آب و هوایی بوده، تو فضای آلوده قرار گرفته، از اینا بوده دیگه. ولی اگر همه مراقبت ها رو میکرد این مرض دوباره سراغش نمیومد. حالا اومده دکتر بهش میگه آها شما یه بار دو بار اومدی، این زمستون بار سومت که اومدی، یا دفعه چهارم اگر اومدی دیگه اجازه دفنت نمیدن و باید به تو مدفون بشی. هیچ وقت نمیگه، میگه گر صد بارم سرما خوردی بازم برگرد. ولی این آقا باید یه نکته رو اینجا متوجه بشه و اون است که چرا من چند بار سرما خوردم توی زمستون؟
نکتهش کجا؟ بله. از کجا نشأت؟
از کجا نشأت گرفت که من فلان بی‌دقتی رو کردم؟ خب جلوشو بگیره. تو فلان فضا وارد شدم، خب کنترل کنه. باید ماسک میزدم نزدم رعایت کنه. دو سه مرتبه که این اتفاق افتاد، حتما این شخص باید یه دقتی رو رفتارشش باشه. در بحث هم همینطور، این گناهی رو که مرتکب شده، خب توبه کرد، واقعا هم توبه کرد، شرمنده هم هست پیش خود و خدا، در خلوت وجدانش هم شرمنده است، خب توبه است. باز چند روز که گذشت نگاه کن مجدد افتاد این چاله، واقعا پشیمانانه از این حرکت میاد بیرون، بعد از ایشان دوباره افتاد تو این چاله. خب اینجا انصافا باید این شخص کار کنه، برگرد ببین آخه این لغزش گاهی من کجاست، کجاست که من میلغزم، پیدا کنه علتش رو، یا اگر خودش تنهایی نمیتونه علت پیدا کنه، یه جایی که مشاوره میتونن بهش بدن، مشاوره کنه، سوال کنه، بگه ها حالت من اینه و این لغزش ها رو من دارم، با کمک او و خواست خودش قطعا بدونه که نجات پیدا میکنه.
انشاءالله. یک بیت زیبای ملای رومی داره، میگه توبه بر لب صبح بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. حالا انشالله خدا کنه که یه توبه گذار واقعی باشید انشالله. حاجی مهندسی، خسته شدیم از این همه توبه تکراری. یه سوال دیگه است، از رفت و برگشت ها، از گناهان عمدی و غیر عمدی، از احساس خستگی و ناامیدی، از قول دادن و زیر قول زدن ها، بفرمایید آقای مهندسی چی کار باید کرد؟ جوونی داره میره، حالا تعبیرش اینه که چه خاکی بر سرمون کنه.
عرض کنم که اولا واقعا تبریک به این نوع آدم ها، این نوع فهم ها، این نوع درک ها. اگر فهم و درکی این برادر یا خواهر عزیزمون نداشتن، هیچگاه این نوع سؤالات، هیچگاه این نوع اندیشه و فکر رو نداشتن. بنابراین از این جهت بنده باید بهشون تبریک بگم که نوع احساس قشنگی دارن، فرصت عمر رو داره از بین میره دارن میبینن، و این که به ضعف و سستی داره میگذره این رو دارن میبینن. اینا همه بصیرته، این هم آگاهی است نسبت به این مسائلی که جانبی است. فکر میکنم جواب این مسئله رو در سال قبلی هم داده شد، و اون است که ببینید وقتی یه مقدار شخص چند بار لغزید، چند بار سستی نشون داد، اینجا جدی باید برگرده و مطالعه کنه. عیناً همون مثالی که در باب سرماخوردگی زدیم، خب یه زمستون گذشته این 3 بار 4 بار 5 بار داره سرما میخوره، این باید خودش بررسی کنه. نتونست مشاوره پزشکی که آی دکتر چیه که من اینجور تونتون سرما میخورم، اون نگاه کنه ببینه که معاینش میکنه، آزمایش میکنه، ببینه کجا ممکنه ضعفی در بدنش به وجود اومده و این استعداد و قابلیت عکس‌العملش در مقابل این سرماخوری داره فعال کرده. این هم همینطور بررسی کنه، اگر خودش میتونه پیدا کنه که واقعا پیدا کنه و درگیر بشه، برخورد کنه،
عواملی که ما رو به گناه سوق میده رو بشناسیم.
اگر ما ببینیم این مطالعات انجام ندیم آقای شریعتی، منتظر این که از در غیب یه دفعه راهی برسه. بعضی هم میگن آقا یه ذکر یه دعای بدید که مثلا ما گناه نکنیم. از محضر از آیت الله عظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه کسی گفته بود که آقا دستوری بدید که ما چنین چنان بشیم. فرموده بود که کو روندش یه نفر باید باشه که من دستور بدم که. باز اصرار کرده بود که آقا یه ذکر یه چیزی بفرمایید، یه دعایی بفرمایید. فرموده بود ما دعا میکنیم، اما خیلی از مسائل دوایی است نه دعایی. من دارویی است که باید اون مصرف بکنی، حالا مصرف نکن دارو بشین هی دعا کن. عوامل گناه، عوامل لغزنده، جاهای خالی، اینا رو من مطالعه نکنم و همچنین در معرض دید دشمن باشم، اونم بسته به رگبار، منم نشستم میگم بکه یا الله بکه یا الله،
یعنی
منو نجات بده.
یعنی نمیشه. اگر مثلا شرایطی فراهم میشه که تو محیط خلوت من مرتکب گناه میشم، به عنوان مثال باید یه جوری محیط خلوت روی ازش برم بیرون، یا کسی رو دعوت بکنم که بیاد من تنها نباشم مثلا.
احسن. فضاهای بیرویه برای مسائل اخلاقی درست میکنیم، مسلما خب اینجا جای فعال شدن شهوت است و آتش شهوت هم که شعله بر شد خب همه چیز رو میسوزونه. یه مقدار جلو این ها رو بگیریم و زندگی کریمانه خودمون رو دنبال کنیم، یقینا آرام میگیریم
انشاءالله. دعا میکنم که خدا انشاءالله لذت و حلاوت بندگی رو به هممون بچشونه انشاءالله. حاجی مهندسی، ما به مهربانی خدا شک نداریم، ولی مگه نه این که میگن خدا از ذره مثقالی به اندازه دانه کوچک نمیگذره؟ من از اعمالم به خاطر همین میترسم. واقعا ترسناک میشه دیگه وقت دادم اینجوری فکر کنم.
کجا گفتن که خداوند از ذره نمیگذره؟ خدا دارن فرمان ان الله یغفر الذنوب جميعا، بعد ما بیم به تهمت بزنیم به خدا که بگیم نه تا از یک ذره نمیگذری. نه، اون که مثقال ذره شر و یره فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره،
میبینه.
اما نگفت که من نمیذارم. که یه روایتی خیلی امیدوار کننده، معاویه ابن وهب میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام شنیدم، اذا تاب العبد توبه نصوحا، اگه جدا توبه کرد،
حساسی.
از اون توبه های بازی در آوردن هایی که خودش هم میدونه توبه هست، توبه نیست، نه واقعا توبه کرد، پاک شد، یه توبه خالص و قشنگی انجام داد، احبه الله، محبوب خدا میشه، خدا دوستش میداره. فستر علی فی دنیا و الاخره، پوشش میده روی کارهاش در دنیا و آخرت. فقلتو و کیفه یستر علی، امام صادق علیه السلام فرمود پوشش میدن. معاویه ابن وهب میگه به امام گفتن که چگونه خدا پوشش میدن روی رفتار و اعمال بد ما، گناه کردیم دیگه، چگونه میپوشونه؟ قال یونسی ملکیه ما کتبا علیه من الذنوب، اون دو فرشته‌ای که مأمور عتید و رقیبی که مأمور نوشتن بودن، اونها رو به انساء گرفتار میکنه که یادشون میره که چی نوشتن. فرشتگانی که مأمور کتابت اعمال و رفتار ما هستن، باعث میشه که اون فرشته ها فراموش کنن. یک ثم یوهی الی جوارح، چون فقط تنها فرشته ها نیستن که ثبت میکنن اعمال ما رو، این جوارح و اعضای ما هم دارن شهادت میدن. یوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، همه اینها رو شهادت میدن. البته اگر به شرطی که حالا بر رفع خستگی شما بینندگان عزیزمون این نکته میگن، وقتی بنده خدایی گفتن که روز قیامت شد و بردنش پیش خدا محاکمش میخواست بکنه، خوب. گفت که تو این گناه کردی، گفت اشتباهی به عرضتون رسیده، ما که خلاف نکردیم، که ما آدم خوبی بودیم، اشتباهی به عرضتون رسیده. گفتن خفش عرض ندن، اعضا و اندام شهادت دادن. گفتن حالا دیگه چی میگی؟ گفت حالا خدایا گوش کن، تو منم حرف دارم بزنم دیگه. گفتم منم دفاع کنم. گفت چی دفاع؟ گفت خدایا این دسته تو دنیا انقدر میخواست گناه کنه، من نمیذاشتم. این چشمه انقدر میخواست خلاف کنه، نمیذاشتم. این زبونه انقدر میخواست خلاف کنه، نمیذاشتم. خب اینها فشار روشون بود از ناحیه من، الان فرصت پیدا کردم که علیه من دارم خدا فهمون. من که خودم که خلاف نمیگم که. گفت نه، من شهادت میدم که تو بد کردی. درسته؟ گفت بله. بگی در جهنم. گفت خدایا مگه تو قرآن نگفتی دو تا شاهد عادل، یکی مثل خودت پیدا بکن تا شهادت در ما بشه؟ حالا این جوارح و اعضا هم شهادت میدن، اما حالا خدای مهربان چه میکنه برای انسانی که توبه کرده؟ ثم یوحی الی جوارحه، بعد میاد وحی میکنه به این جوارح و اعضا، اکتمی علیه ذنوبه، پوشش میداد این گناهان رو. و یوهی الی بقاء الارض، مکان هم جز شاهدهایی است که ما گناه کردیم، روز قیامت شهادت میداد، عبادتی انجام دادن شهادت میداد. یوهی الی بقاء الارض، وحی میکنه به جاهای مختلف زمین که ما روش گناه کردیم، اکتمی علی ما کان یعمل علیک من الذنوب، اون چرا که بر شما عمل کرده همه اینا رو پوشش بدید. خب نتیجه چی میشه؟ فیلق الله، خدا رو ملاقات میکند، هین یلقاه و لیس شیء یشهد علی، هیچی نیست که بر او شهادت بدهد به شیء من الذنوب، که هیچ گناهی رو کسی نیست که شهادت. بنابراین ناراحت از این جهت نباشیم که خدای مهربان ما به ما وعده داده که تو برگردی من برگشتم، نه برمیگردم، تو برگردی من برگشتم. پس نگران نباشیم. بعضی سوال میکنن میگن آقا ما گناهی در قبلا انجام دادیم، الان وارد زندگیمون شدیم، داریم زندگیمون رو میکنیم، ولی همچنان ناراحتیم از اینکه نکنه یه روزی خطری چیزی مثلا تو زندگی ما پیدا بشه. جوابش از چی میترسی؟ از خدا نترسیم. توبه کردی، پاک شدی، از اون جد نترس، از این به بعد هوای خودت داشته باش.
خیلی خوب. شاید برای خیلی از هموطنان عزیزمون پیش اومده باشه دیگه، تو خانواده‌ها معمولا آلبوم خانوادگی هست، بعض وقتا که آلبوم ورق میزنیم یا فیلم های خانوادگی مثلا مال گذشته رو نگاه میکنیم، بعضی از ماها شاید نحوه پوششمون تو 10 سال پیش 20 سال پیش با امروز خیلی متفاوت بود، بعضی شاید اصلا تو مسیر نبودیم، یه جور دیگه لباس میپوشیدیم، یه جور دیگه میگشتیم، یه جور دیگه برخورد میکردیم. وقتی جلو جمع فیلم رو میخوام به نمایش بذارم مال 20 سال پیش و یه آلبوم میخوام ورق بزنن، وقتی به عکسمون میرسیم دوست داریم عکس رو برداریم و فیلم کاش کات بشه اونجاش. با خودم فکر میکردم که اگر توی اون دنیا مثلا یه چنین اتفاقی بیفته چی کار باید بکنیم. تازه این روایتی که شما خوندید خیلی امیدوار کننده بود که
آره، این روایات، این بیاناتی که این روایت در اصول کافی هست و امام رضوان الله تعالی در شرح چهل حدیثشون هم توضیحی روی این روایت دادن. منتها این اکتومی ها بپوشونید ملاک فراموش میکنن. سیستم عمل کرده چجوری دیار و فضای بس اجازه نمیده.
حالا من این سوال اینجا پیش میاد،
ما یقینا بدونیم که واقعا دین ما دینیست که راه رو همیشه برای همه باز گذاشته.
خیلی خوب، واقعا نکته که امیدوار کننده است همینه دیگه. میگن با توبه شما میتونید برسید به اونجایی که باید برسید. حالا اگر گناهی مرتکب شدید از رو جهل و نادانی و زمینه های دیگه که باعث شد شما این گناه رو مرتکب بشید، ما میپوشونیمش. اصلا تائب من از ذنب کمن لازم بلم، مثل کسی که اصلا گناه نکرده. منتها حالا مشکل اینجاست که ما چقدر میتونیم توبه واقعی داشته باشیم. یه سوال اینجا هست، گفتن که سلام به بر بچه های سمت خدا، علیکم و سلام، بارها توبه کردم آقای مهندسی ولی هر بار توبه‌ام رو شکستم، ولی هر مرحله گناهم کمتر شده. اینم بالاخره نکته است، اما نتونستم این گناه رو به طور کامل ترک بکنم، چی کار باید بکنم؟ آیا اشکالی داره نداره؟ لطفا راهنمایی کنید.
ببینید، همین که این برادر عزیز یا خواهر عزیزی که این سوال کردن، همین دو تا مطلب مثبت در این سوالشون داره گزارش داده میشه. یکی این که نسبت به گناه و انجامش بی اعتنا نیست، حالت توبه داره، بدش میاد، یه نقطه مثبته. دومین نقطه مثبتی که در این صحبتشون پیش میاد این است که احساس میکنه که داره به سمت کمتر شدن گناه میره، از این فرصت خوب استفاده کنه. یعنی یک، امیدوار باشه، چون میبینید ناامیدی خیلی نابود کننده است، خیلی آدم رو از پا میاندازه. اولا که امیدوار باشه بر این که همین که یه اپسیلون تغییری در خودش میبینه امیدوار باشه، مثل آثار حیاتی که مثلا طرف تصادفیه یه جورایی کما رفته فلان، بلکه میاد برای چیز هوشیشو بررسی میکنن، یعنی یه مقدار مثل این که اومده بالا، امیدوار میشه، امیدوار میشه پزشک و دیگرانم اصلا بیرون مثلا قطع شده اومدن پیوند زدن، نه یه سوزن میزنه، یه عکس العمل کوچولی این شست پا مثلا داره نشون میدن، امیدوار میشه، میگه که نه یه حرکت مختصر داره. این خواهر یا برادر عزیزی که میفرماد که نسبت به گناه من احساس میکنم اولا بدم میاد، توبه میکنم، اما بعض باز مرتبه غلطم توی گناه، ولی حس میکنم گناهم هم کمتر شده، همین یه مقدار تغییر قشنگی که پیدا شده داره از اون فضای آلودگی میاد تو فضای مثبت، کاملا امیدوارانه عمل کنه،
علائم حیاتی ایمان رو
کاملا نرسایی که داره نشون میده که داره، فقط مراقبت کنه، فقط مراقبت های ویژه رو داشته باشه. مراقبت های ویژه یعنی چی؟ یعنی نگاه کنه ببینه چه صحنه ای که اگر من توش قرار بگیرم اون گناه رو انجام میدم. ببینید من اینو کلی عرض میکنم، به لحاظ اینکه گفتم نسخه ها در مرجع ثابته، ولی اینو کلی عرض میکنم، هر گناهی بالاخره یه صحنه ای باعث شد که من تو اون فضا که قرار گرفتم باعث اون خلاف من شد، درست؟
بله.
وقتی که تو اون فضا من قرار گرفتم باعث شد که من این خلاف مرتکب بشم، خب سعی کنم که شبیه سازی نکنم، یعنی مشابه اون فضا رو دیگه برای خودم فراهم نکنم. ببینید من نگاه میکنم اینم، با فلان دوستم و رفیقم هر وقت رفتم بیرون یه ضربه از این ناحیه خوردم، خب بیام تجدید نظر کنم دیگه، من با این دوستم اینجور با مهربانی و محبت اینجوری بیرون نرم. من نگاه میکنم هر وقت در خلوتی قرار گرفتم با این شرایط فلان حرکت خلاف رو انجام دادم، این شرایط برای خودم دیگه به وجود نیارم. من نگاه میکنم میبینم هر وقت که در فلان شرایطی که قرار گرفتم فلان فیلم ها رو دیدم، فلان مثلا تصاویر رو دیدم، بعد چه احساس منفی در من شکل گرفت و باعث شد که من اون گناه رو انجام بدم، دیگه این کار رو نکنم. یا من هر وقت توی جلسه رفتم که این تیپ و طیف افراد توی جلسه بودن، خب من سعی کنم که دیگه در اون جلسه شرکت نکنم. یعنی این که امیدوار باشم این یک، دوم این تغییری که در گناه داره کمتر میشه بدونم که آثار حیاتی ایمان در من وجود داره این دو، سوم ببینم چه شرایطی باعث میشه که من اون گناه رو انجام میدم، اون شرایط رو برای خودم به وجود نیارم و از اون شرایط فاصله بگیرم. و یه نکته، گاهی ممکنه بعضی از این شرایط از اونای دیگران تحمیل بشه. یعنی چی؟ یعنی دورشو میگیرن بابا بیا بریم جلسه، بیا بریم خوش باشیم، بیا بریم بگردیم فلان. من یه توصیه رو میخوام به جوانهای عزیزم، بیشتر این جوانها هستن که گرفتاری هم چون فرصت ها و فضاهایی میشن، میخوام این عرض بکنم که جوانهای عزیز قدرت نگفتن داشته باشید، یه هنر بدونید رو. مگه مسخره نمی کنم؟ خب بهتر از سوختنه که، بهتر از نابود شدن. مثل این که چند نفر میخواد خودکشی کنن، بیان به من بگن که فلانی بیا با هم باشیم عشق کنیم کیف کنیم که چی ما هم خودمون رو بکشیم و اصلا عشق ما کیف ما اینه که خودکشی کنیم. فرض کنیم به همچون نقطه رسیدن، خب بی خود کردن که اونا خودشون رو بکشن و هیچ وقت من حاضر نیستم با اونا همراهی کنن. در خودکشی های ارزشی هم سعی کنیم با دیگران همراهی نکنیم.
خیلی ممنون، متشکرم. ما چقدر فرصت داریم؟ بله 5 دقیقه فرصت داریم. خیلی خوب حاج آقا، یه ایمیل داریم، من میخوام این ایمیل رو بخونم و انشالله پاسخ شما رو هم بشنویم. سلام، وقتتون بخیر، بابت برنامه بسیار خوبتون ممنون. غرض از پیام، من یک دانشجوی دختر سال اول هستم. در بعد به ورودم به دانشگاه با 2 تا از همکلاسی‌ها آشنا شدم و در اخلاق عمومی اونها خیلی خوبن، اما راستش از نظر عقاید دینی خیلی با هم فاصله داریم. بعد از مدت کوتاه فهمیدم که هیچ کدومشون نماز نمیخونن. از این موضوع خیلی ناراحت شدم، با هر دوشون به طور جداگانه صحبت کردم و خیلی تلاش کردم روشون اثر بذارم اما نشد. حالا میخوام بدونم که من چیکار میتونم بکنم، آیا ادامه دادن به این دوستی درسته یا نه؟ خیلی تو این مسئله موندم، بارها خواستم دوستیمون رو قطع بکنم اما گفتم شاید با این کارم در واقع به اسلام ضربه بزنم. بالاخره یادم به برنامه شما افتاد و تصمیم گرفتم مشکلم رو با شما در میون بگذارم. لطفا راهنمایی کنید. خیلی ممنون، متشکرم از پیامتون. بشنوید پاسخ حاج آقا رو.
بله، ببینید، اولا دوستی رو داشته باشن، یک. دوم، در این دوستی بین افراد و بین اعمالشون تفکیک کنن. خاطرتون باشه وقت مثال میزنم گفتیم که برخورد ما باید برخورد طبیبانه باشه. پزشک با مریض نمیجنگه اما با مرض میجنگه. میاد بین مریض و مرض، ولو نوع اتحاد الان پیدا شده ها، اما باز میاد در نگاهش تفکیک میکنه. خیلی با مریض مهربانانه برخورد میکنه تا بلکه بتونه مرض ازش دفع کنه. این خواهر عزیزمون هم سعی کنن که با دوستانشون خیلی گرم باشن، صمیمی باشن و شخصیت اونها رو احترام بگذارن، دوستشون داشته باشن، اما بهشون بگن که این عملت رو من دوست ندارم. دست روی نکات مثبت اونها بذارن، اون نکات مثبتی که این دوستانشون دارن، بالاخره بگردن تو وجودشون نکات مثبت زیاد افراد دارن، دست روی اینا بگذارن و اونها رو با داشتن این سرمایه ها متوجه داشتن این نقصه بکنن و اون نقایصی که اون عللی که باعث نماز نخوندن اینها هست، اینا رو سعی کنن شناسایی کنن و برطرف کنن اگر در توانشونه. اگر در توانشون نیست، خب با کارشناسی که توانمند هست میتونه ارتباط برقرار کنن و سوال کنن و پاسخو بگیرن، منتقل کنن و با اون رفتار زیبا و اون اخلاق مهربانانه‌ای که نشون میدن، اون جذابیت دینی و اون صفایی رو که یه آدم نمازخون داره، سعی کنه که حتما به تصویر بکشه، ناامید نباشن. اما یه نکته رو میخوام عرض بکنم، با این است که مبادای و خدای ناکرده این دوستی باعث بشود که اگه دست اونا رو نمیتونه بکشی بیاره بالا، نمیتونه نجات غریق باشه، مبادای وقت خودش هم غرق بشه ها. این خطر در بعض از این دوستی ها هست که طرف میخواد بره او رو نجات بده، خودش غرق میشه. ولی اگر واقعا در این حد هست که نه، غرق نمیشه و توانش رو داره، البته با همکاری با کارشناسان سعی کنه که پاسخها رو پیدا بکنه، با اون برخورد. قهر نه، قطع رابطه نه، رابطهش رو قوی تر نگه داره و میتونه خودش، نمیتونه با کارشناسان در تماس باشه، حالات اون خواهرایی که به عنوان دوستاش هستن بگه که چه نقاط مثبتی داره که بتونه ورودی ها رو پیدا کنه در شخصیتشون وارد بشه.
بسیار متشکرم، خیلی ممنون، سپاسگزارم حاجی مهندسی.
من یه نکته اگر کوتاه اشاره کنم، ببینید، در تبلیغ دین آقای شریعتی خسته نشیم، در تبلیغ دین خسته نشیم. یعنی اینجور نباشه حالا 4 حرکت انجام دادیم. خیلی از پدر مادر هستن راجع به فرزندشون مشکلات دارن، میان هر کارش میکنیم نماز نمیخونیم. آه، در تبلیغ دین البته این رو باید مقدار بیشتر بازش کنیم. الان میفرمایید دیگه فرصت نیست. خسته نشیم. حضرت یونس 32 سالگی به پیغمبری رسید، 32 سال تبلیغ کرد، 2 نفر مرید پیدا کرد. حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرد، 70 نفر پیدا کرد. اینا رو خسته نشیم، ناامید نباشیم و کارهای تربیتیمون، اخلاقمون رو انجام بدیم و انشاءالله دعا بکنیم، حتما موفق میشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و تشکر مخصوص و ویژه میکنم از حاجی مهندسی عزیز که زحمت کشیدن و جلسه پرباری بود. انشاءالله شما هم استفاده کرده باشید. باید خداحافظی بکنیم تا یک سلام دیگه، تا یک دیدار دیگه. همتون رو به خداوند متعال میسپارم. هر کجا که هستید انشاءالله سایه خدا سرتون باشه و انشاءالله خداوند متعال به همه ما کمک کنه که به سمت خودش بریم. خیلی ممنون، متشکرم. تا سلامی دوباره، به اتفاق جای مهندسی از حضورتون مرخص میشیم. خداوند متعال پشت و پناهتون باشه انشاءالله. از اون متشکرم و سپاسگزارم. سلامت باشید.
خداوند، آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان می‌گردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه می‌دانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می‌نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو می‌بری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب کردم. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند، و من و گمان بی بازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت، همچون شب و روز دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از